أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در ادله تأثیرگذاری مصلحت در امتثال و اجرای احکام شرعی بود. دلیل اول که قاعده اهم و مهم بود گذشت، تا جایی که اقتضای این جلسه بود درباره این قاعده و تأثیرگذاری اون در امتثال احکام شرعی مطالبی را عرض کردیم. دلیل دوم قاعده وجوب حفظ نظام است. حفظ نظام به اون بنابر اون چه که در کتاب‌های فقهی بیان شده مستند تعداد قابل توجهی از احکام شرعی است و گاهی از اون تعبیر به منع از اختلال نظام می شود. لزوم حفظ نظام یا حرمت اخلال در نظام و هرج و مرج. البته این قاعده یه مبنا و تحلیلی در پشت اون وجود داره که اساساً حفظ نظام و اخلال در نظام به چه معناست و چرا حفظ نظام لازم و واجبه و هرج و مرج و اخلال در نظام ممنوع و حرامه. به عبارت دیگر ریشه این مسئله چیست و از کجا این امر ناشی شده؟ من یک توضیح خیلی اجمالی در این باره عرض می کنم و بعد مطالبی که لازمه اینجا ذکر بشه انشاءالله مطرح خواهد شد. اصولا انسان بنابر اونچه گفته شده مدنی و اجتماعی است. حالا ریشه اجتماعی بودن یا مدنی بودن فطرت و طبع باشه یا ضرورت باشه، ولی این معروف و مشهوره که انسان مدنی یون به طبع. این باز میگن صدا قطع و وصل میشه، متوجه نمیشیم آقای. حالا اینجا ضبط میشه، آقایون بعدن هم میتونن از این صدای ضبط شده استفاده کنن. حالا مقداری که متوجه نمیشن این رو بعدن میتونن اون نقص ها رو برطرف کنن. چی فرمودین؟ آقایون یک کسی صحبت کنه ببینیم چیه مسئله. الان صدا خوبه؟ خب حالا معلوم میشه مال بعضی از آقایون مشکل داره، بعضی ها خوبه. حالا اون آقایونی که صدا رو درست دریافت نمی کنن بعدن میتونن از صوتی که در همین اتاق ضبط میشه و ظاهرا وجود داره بعد میتونن استفاده بکنن. به هر حال عرض کردیم انسان مدنی و اجتماعی است و به همین جهت این شاید اون میکروفونی که صدا رو میگیره خیلی میگن ضعیف و از دور به نظر میرسه صدا. بله؟ الان بهتر شد؟ صدا الان بهتر شد؟ میگن یه مقداری بعضی ها میگن انگار از دور صدا میاد، بعضی ها چیز دارن قطع و وصلی داره. شما با ریکوردرم دارید ضبط میکنید؟ خیلی خوب، حالا دیگه باید با این آسیب‌های فضای مجازی ساخت، دیگه چاره ای نیست. پس عرض کردیم انسان اجتماعی و مدنی است و اینکه در اجتماع زندگی میکنه یا بر اساس نیاز و ضرورت یا بر اساس طبع، قهرن بله بله همینطوره، جا به جایی مکانیه و این مشکل حالا هست دیگه اینقدر هی ننویسید، حواس ما رو پرد نکنید. عرضم به حضور شما به واسطه این که در اجتماع زندگی میکنه طبیعتا مناسبات و ارتباطاتی رو با دیگران سامان میده، ولی چون انسانها دارای سلائق، نیازها و خواسته های گوناگون و مختلف هستند در حیطه زندگی اجتماعی دچار اختلاف و تنازع میشوند. این تنازع و اختلاف ریشه در منافع و خواسته های اونها داره. بنابراین اگر قانون و مقرراتی برای کنترل و تدبیر این اختلاف منافع پیش نیاید، قهرن مشکلاتی رو ایجاد میکنه و باعث اختلال در نظام زندگی میشود. بنابراین از همون اول اوائل خلقت انسان که زندگی اجتماعی سامان پیدا کرد، از همون ابتدا بشر شروع کرد به وضع قوانین و مقرراتی برای مدیریت کردن تضاد و تنازعی که در منافع اونها پیش میاد. کم کم قانون به شکل پیشرفته تری در آمد و بشر هم ناچار برای حفظ زندگی و نظام زندگی به قانون تن داد. به هر حال حفظ نظام یکی از اموری است که از پشتوانه عقل، نقل، بناء عقلا برخورداره که حالا ما در بخش ادله اون رو توضیح میدیم. ولی ما وقتی میگیم حفظ نظام واجب است، منظور از نظام نظام معاش و زندگی جامعه است. منظور از نظام در این اصطلاح یعنی نظام نوع انسانی. تعابیری که در این رابطه ذکر شده مختلفه، نظام نوع انسان، نظام معاش جامعه و در مقابل اختلال یا اخلال به نظام هم یعنی به هم ریختن نظام معاش و معیشت جامعه و منظور از جامعه هم اما از جوامع دینی و غیر دینی است، هر جامعه‌ای که جامعه انسانی شمرده بشه یه نظام و مقررات و قوانینی داره که بشر به اون تن داده و اگر آسیبی به اون قوانین و اصول و مقررات وارد بشه هرج و مرج پیش میاد. هیچ فرقی هم نمی کنه چه کافر باشن مردم، چه مسلمان باشن، چه بودایی باشن، چه مسیحی باشن، یا اساساً منکر همه چیز باشن. بالاخره ادامه زندگی بشر در حیطه اجتماع منوط به حفظ این قوانین و مقررات. پس منظور از نظام، نظام معاش یا معیشت یا زندگی مردم است، نه نظام سیاسی، چون ما یه اطلاقی هم، یک استعمال یا واژه‌ای هم داریم با عنوان حفظ نظام که منظور از اون نظام سیاسی است. یه حکمی هم داریم همین نظیر همین وجوب حفظ نظام یا لزوم حفظ نظام. خب اون نظام سیاسی یعنی نظامی که مشروعیت داره و در تعابیر برخی از فقها از جمله حالا امام رحمت الله علی این تعبیر بود که حفظ نظام واجب است، منظورشون در بعضی مواقع حفظ نظام سیاسی بوده، اما تعبیر به وجوب حفظ نظام و پرهیز از اختلال در نظام در بعضی از کلمات امام ناظر به همین نظام معیشت و زندگی است. خب حالا حفظ نظام واجبه و احکام فراوانی در شرع مبتنی بر همین مسئله شده و حالا من یه نمونه هایی رو عرض می کنم که ببینید چگونه علت یا حکمت برخی از احکام مهم حفظ نظامه. این هم در علم اصول و هم در فقه نمونه هایی میشه براش ذکر کرد. در اصول حداقل حالا من یه 3-4 مورد رو فقط نام میبرم، بعد به برخی از احکام شرعی اشاره میکنم. مثلا ببینید در باب استصحاب یکی از ادله ای که برای استصحاب ذکر میکنند حفظ نظامه، با این بیان یه قیاس استثنایی تشکیل دادن، میگن در صورتی که استصحاب معتبر نباشد اختلال در نظام پیش میاد و اختلال در نظام از اموری است که عقل مستقلا حکم به قبح اون میکنه. حالا چطور عدم اعتبار استصحاب موجب اخلال در نظام میشه؟ یه قیاس استثنایی، لو لم یکن الاستصحاب معتبرا لنجر الاختلال فی النظام، لکن التالی باطلون، یعنی اختلال در نظام باطل و جایز نیست، پس نمیتونیم بگیم استصحاب معتبر نیست. این وجهش هم روشنه، در استصحاب به معنای ابقاء ماکان اگر ما خدشه بکنیم و استصحاب رو معتبر ندانیم، طبیعتاً هر کی صبح از خونش میاد بیرون بر چه اساسی برگرده خانه‌اش؟ این حالا یه تقریر بسیار ساده است. هر کی یه روز میره سر کار، فردا برای چی بره اونجا سر کار؟ و همینطور در امور دیگه. من کاری ندارم حالا این درسته یا غلطه، اما به هر حال برخی برای اعتبار و حجیت استصحاب به همین مسئله، یعنی لزوم حفظ نظام، تکیه کردن. یا مثلا در باب احتیاط این دیگه خیلی روشنه و اختلافی هم درش نیست که علی رغم حسن احتیاط، خب همه گفتن اگر احتیاط منجر به اخلال در نظام باشه قطعا این احتیاط جایز نیست. این تعبیر مرحوم نائینی در فواید الاصول که فإن الاحتیاط المخل بالنظام مما یستقل العقل بقبح نسبه، فواید جلد 3 صفحه 244. اینو دیگه میگم روشنه، احتیاط تا جایی حسن داره که منجر به اخلال و هرج و مرج نشه. یا حتی بالاتر، برخی میگویند که ملاک حسن در باب احتیاط تأثیری است که برای حفظ نظام داره و ملاک قبح منافات اون با این امر و اضراری است که به نظم عمومی وارد میکنه. حالا باز در این استدلال من به اصطلاح نمیخوام وارد بشم درسته یا نه، ولی اینکه ملاک حسن احتیاط هم حتی مسئله حفظ نظام قرار داده بشه، بالاخره این مسئله مهمی است. یا مثلا در باب قاعده لاحرج، خب قاعده لاحرج ادله مختلفی براش ذکر شده، من الآیات و الروایات و العقل و الاجماع و سیرت العقلائیه، چندین دلیل براش ذکر کردن. اما از جمله در عدل و ادلهی که برای قاعده لاحرج گفتند این است که عقل، این میشه به عنوان یه تقریری از دلیل عقلی، چون دلیل عقلی قاعده لاحرج چند تا تقریر براش شده. یه تقریرش اینه که اگر حرج نفی نشه و احکامی که منشأ و ریشه حرج دارند منتفی نشه، این منجر به اختلال در نظام میشه. این تعبیر مرحوم شیخ انصاری در رسائل میفرماد والحاصل ان قاعده نفی الحرج مما ثبتت بالادله الثلاثه یا یثبت بالادله الثلاثه بل الاربعه فی مثل المقام لاستقلال العقل بقبح تکلیف بما یوجب و اختلال نظام امر المکلف. برای اینکه عقل استقلالا درک میکنه قبح تکلیف به چیزی که موجب اختلال در نظام بشه. پس ببینید ما در علم اصول حداقل برخی از قواعد و مسائل علم اصول رو میبینیم بر این امر مبتنی شده. حالا نمونه های دیگری هم وجود داره که ما وارد اون نمیشیم. در به اصطلاح دایره فقه و احکام شرعی، چه در مرحله جعل و چه در مرحله امتثال، باز ما این تأثیر را میبینیم. عرض به حضور شما، مسئله حفظ نظام به تصریح بسیاری از فقها در احکام مختلفی قابل مشاهده است و حالا من یه نمونه های از این رو باز به اصطلاح برای شما نقل میکنم. وقت بعد پیوند حفظ نظام با مصلحت رو انشالله بیان خواهیم کرد و اونجاست که بزنگاه استدلال ما به این دلیل برای تأثیرگذاری مصلحت در مقام امتثال و حکم شرعی. البته خود همین مسئله یعنی حفظ نظام هم در مرحله امتثال و اجرای احکام شرعی به اصطلاح میتواند تأثیر مصلحت را اثبات بکنه، هم در مرحله استنباط و جعل. این مثل همون دلیل قبلی. ببینید اون دلیلی هم که ما به اصطلاح تحت عنوان تقدیم اهم بر مهم ذکر کردیم، اونجا هم گفتیم این دلیل مبین تأثیرگذاری مصلحت هم در مرحله استنباط و هم در مرحله امتثال. این هم همینطوره. حفظ نظام هم اینطور نیست که فقط مربوط به مرحله امتثال احکام شرعی باشه، در مرحله جعل هم این اثرگذاری رو ما میبینیم. اما مواردی که حالا میتوانیم به وضوح ابتناء اونها را بر حفظ نظام به اصطلاح بیان بکنیم، این موارد، البته نه اینکه اینها صرفا مبتنی بر قاعده حفظ نظام باشه ها، نه، ادله دیگری هم داره، این ادله هم هست. حالا دیروزم اینو مطلب رو گفتم اول بحث که خب دیگه مثلا نتونست ادامه پیدا کنه. ببینید ما اصلا چه حفظ نظام را به عنوان یک قاعده فقهی معرفی کنیم چه به عنوان قاعده نباشه، این لطمهی به بحث ما نمیزنه. اگرچه ما معتقدیم مسئله حفظ نظام، لزوم حفظ نظام و منع از اخلال در نظام و هرج و مرج قطعا یه قاعده فقهی است و این در ابواب مختلفی جریان داره، از قواعد فقهیه مهمم هست. حالا این موارد من خدمتون بعضا عرض میکنم. ببینید مسئله عرض به حضور شما اخذ اجرت بر واجبات، خب یه بحثی است در کتاب اجاره مطرحه که آیا اساساً اجرت بر واجبات جایز گرفتنش یا نه. همین واجبات حالا کفائیه‌ای که در زندگی مردم نیاز به اونها هست، یه عده‌ای باید متصدی اونها بشن، از طبابت و تعلیم گرفته تا عرض به حضور شما نونوایی و امثال اینها. خب اونجا بحثه که خب کسی که اگه برش واجب این کار رو انجام بده میتونه برای این واجبی که به گردن او هست اجرت دریافت کنه. برخی دلیل بر جواز اخذ اجرت بر واجبات را در این موارد حفظ نظام دانستن. محقق اصفهانی در کتاب اجاره عرض به حضور شما این رو تصریح میکنه، میگه با اینکه بعضی از مشاغل واجبند اما چون حفظ نظام بر این مشاغل استوار است اخذ اجرت بر اون مانعی نداره. کتاب الاجاره صفحه 211. مورد دیگر عرض به حضور شما مربوط به قضاوت و فصل خصومت. خب در حکمت یا علت لزوم قضاوت و فصل خصومت این امر را بیان کرده اند که حفظ نظام و جلوگیری از هرج و مرج در زندگی انسانها اقتضا میکنه قضاوت لازم و واجب باشه. لذا قضاوت که این هم روش تأکید شده و سفارش شده از امور لازم است و مبناش هم همینه. سه، وضع حدود و تعزیرات. اساساً این که حدود و تعزیرات در شریعت جعل شده و این هم بر اون تأکید شده حفظ نظام و جلوگیری از هرج و مرج. اگر قرار بشه در مواردی که نافرمانی و معصیت صورت میگیره، مخصوصا در جایی که تعدی و تجاوز به حقوق دیگران میشه، مجازات در کار نباشه، هرج و مرج پیش میاد، این موجب اخلال در نظام میشه. بنابراین هم اصل وضع حدود و تعزیرات و هم اجرای اون دائر مدار این مسئله است. این بالاخره قطعا به عنوان علت یا حکمتی از حکمت‌های وضع و اجرای حدود و تعزیرات قابل ذکر است. حالا چه در اون جاهایی که مجازات‌های معین براش ذکر شده و چه در تعزیرات که خب تعیینش به دست قاضیه. حالا این تعزیرات رو شما چه در موارد منصوص مثلا قرار بدید یا حتی دامنش رو گسترده کنید و این رو به عنوان یک به اصطلاح اموری که هر جا حاکم صلاح دید میتونه تعزیر بکنه ولو در غیر اون موارد، بالاخره هدف و مقصد و اصل در این امور مسئله حفظ نظام. تولی امور حسبیه در عصر غیبت توسط فقها. این که حالا امور حسبیه که دیگه حداقل مواردی است که نیازمندی به اون در جامعه وجود داره، کسی هست که گاهی سرپرست نداره، عرض به حضور شما کسی است مالش مجهوله، همین مواردی که به عنوان امور حسبیه نام میبرن، خب اینا آقایون حتی اونایی که ولایت مطلقه فقیه را نپذیرفتند اما در تولی امور حسبیه در عصر غیبت اشکال و خدشه‌ای وارد نکردند. خب چرا امور حسبیه در عصر غیبت باید توسط فقها تصدی بشه؟ این وجهش حفظ نظام و جلوگیری از هرج و مرج. این که من دارم عرض میکنم صرفا یک استنباط و استحسان نیست، این چیزیست که در کلمات و عبارات بسیاری از فقیهان به اون تصریح شده. مورد دیگر، لزوم نفر برای تفقه در دین. ولو لا نفر من کل فرقه طائفه لیتفقهوا فی الدین ولینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم لعلهم یتذکرون. ببینید مسئله وجوب نفر برای تفقه در دین، این بر عهده یک عده‌ای گذاشته شده نه بر عهده همگان. خب علت این که نفر وجوب نفر متوجه یه تعداد محدودی یا یک طائفه‌ای شده این است که اگر نفر برای همگان واجب بود مستلزم اخلال در نظام بود، این منجر به این میشد که هرج و مرج پیش بیاد. اگر همه میخواستن پاشن برن تفقه در دین بکنن قطعا این مشکل پیش میامد. قاعده ید، این از جمله اموری است که برش به چند دلیل استدلال شده، از جمله وجوب حفظ نظام. یکی از دلایل مشروعیت ید به عنوان اماره ملکیت لزوم حفظ زندگی و معاش مردمه و اینکه اختلال در نظام پیش نیاید. خب ببینید، اگر ید به عنوان نشانه ملکیت نباشه چه مشکلاتی در زندگی بشر پیش میاد؟ این همه نیاز به معامله، ارتباط و خرید و فروش، اجاره، نمیدونم خیلی از عقود به طور متعارف در زندگی انسانها مبتنی بر این است که ملکیت باشه. خب این ملکیت بر چه اساسی میشه بهش اعتماد کردی؟ کسی که میگه من ملک منه، اگر قرار باشه همه اون اما به اصطلاح کاری بکنن که برای طرف یقین به ملکیت حاصل بشه، خب اصلا زندگی پیش نمیره. لذا میگن یه همین که یه مالی دست کسی هست این نشانه ملکیت. پس اماریت ید برای ملکیت، این بدون تردید یکی از وجوهش مسئله حفظ نظام. اصل صحت میگن، این رو باز جمعی از فقیهان هم به اون تصریح کردن که اگر ما اصل صحت را کنار بگذاریم، اختلالی که در زندگی پیش می آید به مراتب شدیدتر از اختلالی است که در عدم اعتبار ید به عنوان اماره ملکیت پیش میاد. این اختلالش اشد از اختلال ناشی از عدم اعتبار قاعده یده. ضرورت تشکیل حکومت اسلامی از جمله مواردی است که در کلام برخی از فقیهان بر مسئله وجوب حفظ نظام استوار شده. میگن حکومت اسلامی باید تشکیل بشه برای اینکه، حالا حکومت اسلامی و به مثلا به یه معنا و چه بسا حکومت به معنای عامش، اون که یه امر عقلایی روشنی هم است. خب اینم مبتنی بر حفظ نظامه. حکومت باید تشکیل بشه، حاکم اسلامی یا حکومت اسلامی مستقر بشه برای اینکه نظام زندگی بشر و معاش اون مبتنی بر حکومته. چون حکومت هست که اساساً به عنوان ضامن اجرای احکام شرعی به اصطلاح قلمداد میشه. اینم یکی از موارد عرض به حضور شما. حالا دیگه حالا 8-7 موردی بود که به اصطلاح ما اینجا لازم بود اشاره بکنیم که ببینید، پس ابواب مختلف فقهی شاهد حضور قاعده عرض به حضور شما حفظ نظام و ابتناء احکام فراوانی بر این حکم، بر این امری که قطعی و مسلمه، یعنی لزوم و وجوب حفظ نظام و پرهیز و منع از اختلال در نظام. بنابراین این قاعده با اون پشتوانه و حضور گسترده‌ای که در ابواب مختلف فقهی داره و ابتناع احکام فراوان بر اون، قهرن میتواند اینجا به عنوان یک دلیل برای تأثیرگذاری مصلحت در امتثال احکام شرعی و اجرای اونها ارائه بشه. قبل از اینکه حالا من این نکته رو عرض کنم، به این مطلبم اشاره بکنم که خود این قاعده حالا مبتنی بر ادله بسیار محکمه. ادله اربعه و سیره عقلا این قاعده رو اثبات میکنن. ما آیاتی داریم که بر اساس اون آیات میتوانیم حکم به لزوم حفظ نظام بکنیم. دیگه من حالا وارد اون نمیشم چون بحث ما این نیست. در روایات هم روایات مختلفی وجود داره که ما میتونیم از این روایات لزوم حفظ نظام را استفاده بکنیم. عقل به طور قطعی استقلالاً حکم به لزوم حفظ نظام داره، اجماع بر این مطلب دلالت داره و اساساً بناء عقلا بر این استواره، بنایی که نه تنها از ناحیه شارع رد نشده بلکه قرینه های فراوانی بر تأیید اون و امضاء اون وجود داره. عرض کردم من دیگه حالا نمیخوام وارد ادله حجیت و اعتبار قاعده حفظ نظام بشم و الا عرض کردم ما ادله اربعه به زمینه بناء عقلا بر این مطلب دلالت میکنه. حالا البته در مثلا اجماع ممکنه کسی تردید بکنه و بگه که حالا این اجماع مثلا معتبر نیست چون مدرکی است یا محتمل المدرکیه، ولی حتی خدشه در برخی از این ادله هم لطمه و آسیبی به اصل حجیت و اعتبار این قاعده نمیزن. عقل که کاملا روشنه، استقلالا حکم به لزوم حفظ نظام میکنه و اخلال در نظام معاش و زندگی را ممنوع میداند. بناء عقلا که دیگه کاملا واضحه، آیات و روایات هم که خب وجود داره که دیگه عرض کردم ما دیگه نمیخوایم وارد اون بحث بشیم. حالا عمده اینه که خب یه همچین قاعده‌ای چگونه تأثیرگذاری مصلحت را در احکام امتثال و اجرای احکام شرعی ثابت میکنه. اینجا رو من درخواستم این است که بیشتر دقت بفرمایید. خب اساس حفظ نظام مصالح عمومی جامعه است. ببینید اون مطلبی که اول بحث من اشاره کردم به عنوان تحلیل ریشه لزوم حفظ نظام و منع از هرج و مرج و اختلال در نظام زندگی، اون اگر مورد توجه قرار بگیره این نکته کاملا روشن میشه. خب بشر به خاطر زندگی اجتماعی و به خاطر کنترل و تدبیر تنازع و اختلافی که در استفاده از مواهب طبیعی و غیر طبیعی در این دنیا داره و تضادی که در ناحیه انتفاع بین اونها پیش میاد ناچار شد به قانون تن بده. خب برای چی به قانون تن داد؟ برای حفظ نظام. پس حفظ نظام در واقع بر مصلحت عمومی جامعه استواره. اگر حفظ نظام به حفظ مصلحت مرتبطه و بر پایه مصلحت عام و عمومی و اجتماعی استواره، قهرن این امری است که اگر نادیده گرفته بشه مشکلاتی رو پدید میاره. خب حفظ نظام از طرفی بر پایه مصلحت استواره، از سوی دیگر حفظ نظام به عنوان دلیل، علت یا حکمت بسیاری از احکام شرعیه واقع شده. ملاحظه فرمودید این هم مربوط به مقام جعل، هم مربوط به مقام امتثال. اونگاه با ملاحظه این مطالبی که گفته شد، آیا ما نمیتوانیم این قاعده را به عنوان یه دلیل برای تأثیرگذاری مصلحت در احکام شرعی معرفی بکنیم؟ به نظر ما هیچ تردیدی در این امر نیست که حفظ نظام، لزوم حفظ نظام و حرمت اختلال در نظام یک دلیل محکم و پشتوانه قوی برای مدعای ما در این بخشه. یعنی حفظ نظام اقتضا می کند که ما در مقام امتثال و اجرای احکام شرعی هم مصالح رو در نظر بگیریم. تأثیرگذاری مصلحت در این مرحله هم یه چیزی است که قابل انکار نیست. البته این رو هم عرض بکنم، اون چه با این دلیل ثابت میشه اصل تأثیرگذاری مصلحت. اما این که این مصلحت چیست، چه ضوابطی دارد و در چه شرایطی میتواند در امتثال احکام شرعی تأثیر بگذارد و تشخیص اون به عهده چه کسی است، اینا مطالبی است که باید به مرور در آینده درباره اون بحث بشه. اینم از دلیل دوم. تا حالا دلیل سوم، انشاءالله روز شنبه ما در خدمت آیون هستیم. انشاءالله روز شنبه دیگه. الحمدلله رب العالمین.